بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. خب در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از مبانی امنیت، که خود امنیت یکی از عناصر عدالت قضاییه، که عدالت قضایی هدف مکتب قضایی اسلامه، حاکمیت قانونه. این سوال مطرح کردیم که قانون چه قانونی؟ حاکمیت قانون چه قانونی؟ در جواب گفتیم قانونی که برای ما مطرحه قانون الهیه به عنوان متدینین، اما در جوامع دیگه نه، قوانین بشری مطرحه. دلیل ما بر این که قانون الهی باشه چیه؟ گفتیم یه مضمونی در آیات آمده، ان الحکم الا لله، انش نافی است، حکم نیست مگر برای خدا. حکم رو از هر چه غیر خداست نفی میکنه. مرحوم علامه یه توضیحی دادن، دیروز توضیح دادن مفصل، آمدن توضیح دادن که این حکم دلالت معنای لغویش دلالت میکنه بر نوعی اتقان و استحکام، بعد تطبیقش کردن در امور عرفی بین مردم، بعد گفتن این معنا که در حوزه امور تشریعیه آمده تو حوزه امور تکوینی نسبت به خدا، بعد فرمودن هم حکم تکوینی اختصاص به خدا داره، هم حکم تشریعی اختصاص به خدا داره، و بعد اشاره کردن گفتن ما در مواردی در قرآن میبینیم حکم تشریعی به غیر خدا نسبت داده شده، اما من فرمودن یادم نمیاد که در قرآن جایی حکم تکوینی به غیر خدا نسبت داده شده باشه. این فرمایشات علامه بود. اشاره کردیم جناب علامه حلی، اون علامه که گفتم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود، تفسیر المیزان، جناب علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب منتها که کتاب فقهیه، یه مسئله فقهی راجع به اهل بغیه مطرح کرد، بعد در ذیل اون مسئله گفت اصل در این مسئله داستان حکمیت در جنگ صفینه، بعد داستان حکمیت رو توضیح داد که معاویه وقتی دید که اوضاع خراب شده به عمرو عاص گفت یه حیله ای چیزی نداری؟ عمرو عاص گفت چرا بلدم، قرآن رو بزنید سر نیزه، بگید قرآن حکم باشه، و اون داستانی که اتفاق افتاد. انتهای اون داستان که اینا آمدن دوستان نادان علی ابن ابی طالب و دشمنان دانای علی ابن ابی طالب، یعنی عمرو عاص و معاویه، کار رو به جایی رسوندن که اون مردک نادان ابو موسی اشعری آمد و رفت علی ابن ابی طالب و عزل کرد، به گمان این که الان عمرو عاص هم میره معاویه رو عزل میکنه، و عمرو عاص هم رفت معاویه رو نصب کرد برخلاف اون قولی که داده بود. بعد این ابو موسی تازه فهمید سرش کلا رفته، گفت این القدر حقبازیه، اوضاع به هم ریخت. اینجا که شد خوارج به هم ریختن، گفتن آقا ما اصلا از اول اشتباه کردیم، ان الحکم الا لله، حکم فقط مال خداست، ما بی خود امر رو دادیم دست این معاویه و علی ابن ابی طالب و ابو موسی اشعری و عمرو عاص، اینا کیان ما آوردیم وسط. بعد که به علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام این جماعت جاهل گفتن انک قد ارتدت، تو هم مرتد شدی، چون خدا گفته لا حکم ان الحکم الا لله، ولی تو برداشتی مثلا ابو موسی رو فرستادی. البته جناب علامه توضیح داد که علی ابن ابی طالب میخواست ابن عباس بفرسته که آدم عاقلی بود، میتونست حق بازی های عمرو عاص رو بفهمه، ولی این جماعت نادون یمنی که همراه علی ابن ابی طالب بودن، اینا گفتن نه ما فقط عمو موسی رو میخوان. ایشون هم دید که چاره نیست، گفت باش. به هر حال داستان خوارج پیش آمد. بعد اشاره کردیم که در نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه السلام یه جمله ای ازش نقل میکنه جناب سید رضی، که وقتی میشنود این کلمه لا حکم الا لله، که در واقع همون ان الحکم الا لله، چون عرض کردم انش ان نافیه است، همون لاه لا حکم الا لله، حضرت آمدن کلمت و حق، بله حرف درست، یراد و به ها باطل، حرفیست که حقه اما اونی که اینا اراده کردن حرف باطلی. من الان دنباله فرمایش علی ابن ابی طالب رو نمیخونم، میرم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو عرض کنم، که دیروز عرض کردم ابن ابی الحدید اینجا رو شرح کرده و به نظر من اشتباه کرده، اصلا متوجه نشده. ابن ابی الحدید فکر کرده که این لا حکم الا لله فقط مربوط به یه دونه آیه است، چیز نداشته، مثل ما کامپیوتر که نداشته سرچ کنه، کشف الایات هم که نداشته بتونه به اون مراجعه کنه، خدا رحمت کنه پدر آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه هم که نبوده که بهش بگه چند جای قرآن این هست، چون مرحوم آقای بهاءالدینی پدرشون خادم حرم بود و ایشون مشهور بود که کشف الایات علماست، علما میگفتن این آیه کجاست، میگفت مثلا سوره فلان آیه فلان، این کلمه کجاست سوره فلان آیه فلان. خلاصه ابن ابی الحدید ظاهرا نداشته اینا رو، فکر کرده این در سوره یوسف آیه 67، بر این اساس آمده فرمایش علی ابن ابی طالب رو توضیح داده. چه توضیحی داده؟ گفته ببینید خوارج اشتباه کردن، ان الحکم الا لله رو دیدن ولی نفهمیدن مقصود چیه. مقصود چیه؟ اگر خاطرتون باشه دیروز که عبارات علامه رو میخوندیم، علامه فرمودن این آیه، آیه 67 سوره مبارکه یوسف، ان الحکم الا لله مربوط به حکم تکوینیه. ابن ابی الحدید هم همینو میگه، میگه اصلا مربوط به حکم تکوینیه، اصلا راجع به حکم تشریعی نیست. چرا؟ تقریبا همون توضیحاتیه که حالا به یه نحوی علامه میده در این گونه موارد. ابن ابی الحدید میگه آقا این آیه رو قبلش رو بخون، بعدش رو بخون، این داستان، داستان یوسف علیه السلام، برادرها میخوان برن، جناب یعقوب داره توصیه میکنه، میفرماد یا بنی پسران من لا تدخلوا من باب واحد، از یه در وارد نشید همتون، وادخلوا من ابواب متفرقه، از درهای مختلف وارد بشید. بعد میفرماد من از مثلا از این باب که به قول معروف چشم زخم، این همه برادر، این همه پسر داره، مثلا یعقوب، بعد فرمود و ما اغنا عنکم من الله من شی، هیچ چیزی شما رو بی نیاز از خدا نمی کند، ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خداست، علیه توکلت و من یعقوب بر او توکل میکنم و علیه فلیتوکل المتوکلون، متوکلین هم باید بر خدا توکل کنم. جناب ابن ابی الحدید، حالا عبارت شما من دیگه نمیخونم، شما خودتون بخونید، من آوردم تو این اسلایدا، حالا رفقا میذارن توی سایت و تو کانالا، اسلایدا رو میتونید ببینید، عبارت نهج شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ایشون میگه خوارج اشتباه کردن، نفهمیدن که این اصلا ناظر به عالم تکوینه، یه تو امر تشریعی رو نمیگه جناب یعقوب، که داره میگه آقایون شما از درهای مختلف برید که گرفتار مثلا چشم زخم بعضیا نشید. بعد میفرماد ما اغنا عنکم من الله من شی، هیچی شما رو از خدا بی نیاز نمی کنه، ان الحکم الا لله، فقط امر دست خداست، یعنی امر تکوین، عالم، عالم وجود، علیه توکلت و من خودم بر خدا توکل میکنم و علیه فلیتوکل المتوکلون. بعد ابن عبدالحدید میگه و ذلت الخوارج، گمراه شدن خوارج چون نفهمیدن این چیه یا یه چیز دیگه میفهمیدن. فانکروا علی امیر المؤمنین موافقته علی التحکیم و قالوا کیف یحکم و قد قال الله سبحانه ان الحکم الا لله فقلتو. اینا اشتباه کردن لموضع لفظ المشترک، چون کلمه حکم مثلا مشترک بین تکوین و تشریع، اینا نفهمیدن. و لیس هذا الحکم و ذلک الحکم فاذا هی، یعنی لا حکم الا لله کلمت و حقه، که علی ابن ابی طالب فرمود کلمت و حقه، این حرف درستیه. یراد و به حل باطل، تفسیر غلطی شده، اشتباه فهمیدم. لأنها حق علی المفهوم الاول یعنی تکوین، و یرید و به حل خوارج نفی کل ما یسما حکمن اذا صدر عن غیر الله تو حوزه تشریع و ذلک باطل. لأن الله تعالی قد امضا حکم المخلوقین فی کثیر من شرایع، در بسیاری از قوانین خدا حکم مخلوقین رو امضا کرده. این تفسیر جناب ابن عبدالحدیده. ولی ظاهرا علی ابن ابی طالب علیه السلام اصلا ناظر به این نیست. حضرت نمیخواد بگه که اونا نفهمیدن که این حکم تشریعی نیست، حکم تکوینیه. دنباله عبارت علی ابن ابی طالب و عجیب اینه، ابن عبدالحدید این تیکه رو تفسیر کرده، دنبالش اصلا هیچی نگفته، دنباله هیچی نگفته راجع به کلمه علی ابن ابی طالب. اینجا تموم نمیشه عبارتش، اونی که جناب سید رضی نقل کرده اینجا تموم نمیشه. تازه بعد از اینکه الان عبارت رو میخونم یه نقل دیگه هم داره، دو تا نقلم ابن عبدالحدید اینجا ببخشید جناب سید رضی اینجا داره، اصلا جناب ابن عبدالحدید به اینا اشاره نکرده. ابن عبدالحدید فقط کلمت و حق یراد و به حل باطل، به یراد و به ها باطل اینو گرفته توضیح داده به نظر خودش، ولی بقیه صحبت علی ابن ابی طالب فرمایش علی ابن ابی طالب نگفته. ببین حضرت چی فرموده، فرموده طبق این نقل، حالا نقل بعدیش هم یه اشاره میکنم، فرموده کلمت و حق یراد و به ها باطل، حرف درستیه اما تفسیر غلطیه. نعم، حالا اصلا فرمایش علی رو دقت کنید، نعم انه لا حکم الا لله، حکم نیست مگر برای خدا. ولکن هؤلاء یقولون، اینها یعنی خوارج، یقولون لا امرأة الا لله، امرأة یعنی حکومت، امارت، اینا میگن حکومتی نیست جز برای خدا، یعنی لا حکم الا لله رو به معنای نفی حکومت ها گرفتن. حکومتی وجود نداره، فقط حاکم خداست، هیچ حاکم بشری ما نداریم. بعد اینجاست اون جمله ای که از علی ابن ابی طالب نقل شده و این محل بحث شده بعدها خیلی، که حضرت می فرمان لابد للناس من امیر، مردم رهبر می خوان، جامعه رهبر میخواد. به قول معروف میگن هر جا دو نفر جمع میشه یکی باید ریاست کنه، بالاخره مدیریت میخواد. حالا یه جامعه مگه میشه بدون مدیر؟ مگه میشه بدون ریاست؟ لابد للناس من امیر بر او فاجر، بر او فاجر. بعضیا اشکال میکنن که علی ابن ابی طالب حکومت فاجر رو اینجا تایید کرده، این تایید نیست، این بیان یک حقیقت علمیه نه بیان یک ارزش دینی. نمیخواد حضرت بگه حکومت فاجر هم مشروعیت داره، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه بالاخره مردم یه رهبر میخواد، حالا چه رهبر عادل چه رهبر فاسد، بالاخره یکی باید ریاست کنه، حالا چه رئیس خوب باشه چه رئیس بد. این که می‌فرماد برن او فاجر یعنی اون یکی فاجره، فاجره یعنی چی؟ یعنی ریاستش به درد نمیخوره، ولی لابد ده اصل ریاست ضرورت داره، ولو رئیس بد. به اون تعبیر مشهور که میگیم قانون ضرورت داره و قانون بد بهتر از بیقانونیه. حضرت اینو میفرمون، حضرت داره یه بیان علمی این، نه یه بیان ارزشی. این نیست که بعد بعضیا به امیرالمومنین اشکال کردن یا مثلا گفتن حضرت اینجا مماشات کرده با اهل سنت، چون اهل سنت در حاکم عدالت و شرط نمیدونن، میگن هر کی که قدرت رو به دست گرفت اطاعت ازش واجبه، ولو کان فاسقا، چون تصریح دارن در بعضی از تعابیر اهل سنت این هست که ولو کان فاسقا. استدلالشون هم به اینه که انما بله انما ولیکم الله و رسوله، نه اون نه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، به این آیه توسل کن، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. حالا من بعد این آیه رو بحث میکنم، به این توسل میکنم. میگه اول الامر یعنی چی؟ یعنی کسی که امر رو، یعنی حکومت رو صاحب شده. امرم به معنای همین امرأه یعنی امارت میگیرن، میگن هر کی امر رو گرفت یعنی حکومت رو گرفت، اطیع او، باید اطاعتش کنیم، حالا میخواد خوب باشه میخواد بد باشه. بعضی ها گفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجا همون حرف اهل سنت رو زده، گفتم لابد للناس من امیر بر او فاجر، مثل این که لپتاپ ما سنگین شد مطلب براش برید. بله خنگ کرد، یکم طول میکشه میاد بالا، حالا گوش بدید تا این بیاد بالا. به هر حال فرمایش علی ابن ابی طالب علیه السلام همطور که عرض کردم بیان یک ارزش دینی نیست، نمیخواد تأیید کنه حکومت یک شخص فاجر رو، بلکه میخواد بگه بالاخره مردم حاکم میخوان، یکی باید حکومت کنه، چه حاکم حاکم خوب باشه چه حاکم حاکم بد باشه، یکی باید حکومت کنه، بدون حکومت نمیشه. بعد حضرت یه توضیحی دادن، حالا این عبارت شده میخواستم بخونم که حالا این فعلا پرید، که بالاخره حاکم که باشه یه عده مؤمنه از ایمانشون بهره میبرن، یه عده هم فاجره بالاخره مشغول همون فسق و فجورشونن، ولی بالاخره جامعه اداره میشه. حضرت اونو بیان میکنه، حالا الان عبارت چی میخونم براتون. بنابراین دقت کنید، علی ابن ابی طالب نگفته آقا آیه‌ای که خوارج بهش تمسک کردن ناظر به تکوینه، در حالی که بحث ما ناظر به تشریعه، اون بیانی که ابن عبدالحدید، نه، حضرت می‌فرماد خوارج دارن میگن حکومت اصلا نباید باشه، این غلطه، خدا گفته ان الحکم الا لله، درست، اما نگفته حکومت اصلا نباشه. چرا؟ چون لابد دل الناس من امیر بر او فاجر، لابد ده، به هر حال مردم نیاز دارن به رهبر، حالا چه خوب چه بد. بله بر اگر باشه قطعا، حالا یه نقل دوم داره که امروز میگم، حالا این لپتاپ نمیدونم چی شد، اصلا امروز اصلا نمیاد بالا، هیچم ریستارت هم نمی کنه. بله این اگر اون حاکم چیز باشه، بر باشه، یه نقل دومی جناب سید رضی در ادامه داره که خب میگه ثمراتش کذا میشه، اگر فاجر باشه حالا، یعنی بالاخره فرق است بین حکومت عادل و حکومت غیر عادل، ولی علی ابن ابی طالب داره اینو میگه، میگه بالاخره حکومت لازمه، نفی حکومت غلطه. حالا اگه به بیان ساده تر بخوام بگم، ابن عبدالحدید فکر کرده آیه 67 سوره مبارکه یوسف مورد نظره که در اونجا حکم حکم تکوینیه، در حالی که آیه 40 سوره یوسف اگر اشتباه نکنم، حالا که دیروز خوندیم سه تا آیه هست، امروز هم اشاره کردیم که این تعبیر ان الحکم الا لله رو داره، اون آیه مورد نظره که علامه طباطبایی هم فرمودن اون آیه ناظر به تشریعه، چون دنبالش راجب امر و نهیه که راجب تشریعه، بنابراین نمیشه گفت که اخبار به خوارج موضوع تکوین رو آوردن تو تشریع. نه، ان الحکم در مورد تشریع هم اونطوری که علامه گفتن وارد شده. حالا امروز که دیگه این لپتاپ ما پرید، من یه مطلب رو میگم روش فکر کنید، فردا توضیح میدم دیگه، این نمیتونیم با این بحث ادامه بدیم. با اون اینه، من معتقدم تفسیر علامه هم در المیزان درست نیست. نه فقط تفسیر جناب ابن ابوالحدید در تشرح نهج البلاغه درست نیست، تفسیر علامه هم در المیزان رضوان الله تعالی علیه درست نیست. به این معنا علامه فکر کرده ان الحکم الا لله، بعضی جاها ناظر به تکوینه، بعضی جاها ناظر به تشریعه. چرا؟ به خاطر سیاق. بعضی جاها دیده آیات قبل و بعدش ناظر به تکوینه، گفته اینجا تکوینیه. بعضی جاها دیده ناظر به تشریعه، گفته اینجا تشریعیه. و این از علامه البته خیلی عجیبه که همیشه خود علامه هر جا مثلا تو تفسیر، توی عرض کنم روایات میگن آقا مثلا نفس مطمئنه یعنی امام حسین، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، امام حسین علیه السلام. علامه میگه این مصداقه، معناش این نیست که نفس مطمئنه یعنی امام حسین، معناش این. و جاهای دیگه الان مواردی متعدد تو تفسیر داشتیم، هر جا میرسه به چیزای شبیه این، اینا تطبیقه، اینا مصداقه، اینا تفسیر نیست، این نمیخواد بگه این مقصوده. بعد خودش میاد تو المیزان خیلی به قرینه سیاقیه تمسک میکنه، در حالی که من قبلا به یه مناسبت عرض کردم تو بحث فقه یا تو بحث اصول، الان یادم نیست، ما در بحث اصول در مباحث الفاظ که خیلی وقت گذشته ازش تو این دوره سوم گفتیم که قرینه سیاقیه رو ما به نحو کلی قبول نداریم. نمیتونیم بگیم این سیاق یه همچین دلالتی داره، پس برای همین گفتیم وقتی میفرماد اقتسل الجمعه والجنابه، که ما میدونیم غسل جنابت چیه؟ واجبه. نمیتونیم نتیجه بگیریم پس غسل جمعه واجبه، نمیتونیم نتیجه بگیریم. که اگر یه روایت دیگه آمد گفت غسل جمعه مستحبه، بگیم با این روایت تعارض داره. تعارض نداره، اقتسل للجمعه هم میتونه با استحباب بسازه هم با وجوب. بله ظهور اولیش وجوبه، چون ما میگیم امر ظاهره در چیه؟ وجوبه. اما اگر یه دلیلی آمد گفت میتونی ترکش کنی، میفهمیم که اون واجب نبوده، دال بر استحبابه. چرا؟ ما چون میگیم قرینه سیاقیه رو ما قبول نداریم، این قرینیت نداره سیاق. حالا تازه اونجا به این شکل اقتسل للجمعه والجنابه، این سیاق هایی که جناب علامه بهش تمسک میکنه خیلی ضعیفتر از این سیاقه. برای همین من حرفم اینه، فردا توضیح میدم، لا حکم الا لله به اصطلاح اصولی اطلاق داره، هم شامل تکوین میشه هم شامل تشریع. بعضی جاها بر مصادیق تکوینی تطبیق شده، بعضی جاها بر مصادیق تشریعی، چون در واقع اصلا حکم تشریعی الهی که حالا بعد توضیح میدی برخواسته از حکم تکوینی الهیه. یعنی چون لا حکم الا لله فی عالم تکوین، لا حکم الا لله فی عالم تشریع. حالا توضیحش باز فردا، اگر این کامپیوتر تا فردا زنده شه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برای این سیاقیه
چی؟ تطبیقو؟
نه، اینکه